أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خدا رو شکر، خدا که ما توفیق داد دهه آخر ماه سفر رو هم درک کردیم و انشاءالله عزاداری همه این دست جمع مورد قبول امام زمان قرار بگیره. خدا رو شکر تا دو جلسه که به خدمت شما رسیدیم و مزاحمت ایجاد شد، بحث مهم تغییر رو در دو نگاه با هم صحبت کردیم. جلسه اول اهمیت تغییر بحث شد و جلسه دوم اولین گام تغییر، که عنوان این دوتا جلسه این بود. اولین جلسه این بود که اگر شما به سمت بالا و رشد تغییر پیدا نکنیم، بدون شک دنیا ما رو به سمت افول و نزول تغییر خواهد داد. یعنی خیلی ساده عرض کنم، ما بهتر نشیم بدون شک بدتر میشیم. اگر به سمت بهتر شدن حرکت نکنیم بدون شک بدتر خواهیم بود. در جلسه دوم اینجوری درس پس دادیم خدمت شما که گام اول تغییر از من شروع می شود. تبدیل معنای من و ریشه‌کن کردن مبنای منیت و خود خفن پنداری. آدم خودشو خیلی کسی بدونه. گفتیم که خیلی از مشکلات از همین نقطه شروع میشه. اون جایی که منیت ها گل میکنه، هوای نفس ها میتازونه، به شدت آدم ها اسیر هوای نفسشون میشن، خودشون رو خیلی بزرگ میدونن، خیال میکنن خیلی کسی هن، دست شما در نکن. خدا رو دیگه بنده نیست چهار تا دونه حاج آقا و استاد و دکتر و نمیدونم وزیر و وکیل و رئیس و مدیر بهش گفتن، در صورتی که آدمی یادش نباید بره که کیه، چیه، کجاست. این منیت آدم ها رو بیچاره میکنه. مفصل صحبت کردیم این جایگاه تبدیل بشه به این که خدا من کسی نیستم، خدا مثل علی گندابی ها میخردش، مثل رسول ترکا میخردش. حالا بحثی که امروز عرض کنم خدمتون در ادامه همین بحث از بین بردن منیته. راهکار عملیاتی، خوب دقت کنید، دیرو پریروز جادون خالی ما یه جا رفتیم روزه، بعد به نظر من زیارت ناحیه مقدسه رو فقط باید از راه عاشورا بخونن، تا بشه جای دیگه نخونن بهتره. بنده خدا بانی گیر داده بود دیگه، خدا خیرش بده که جا بخونید. بعد فضا باز بود، حالا جمعیت هم خودشو خوب بود، ولی خب حالا جمعیت شاید اینقدر گریه کنی نبود، عمومی بود دیگه. ما گفتیم حالا مردم گریه نمی کنن، ما که باید برای امام حسین کم نذاریم که دیگه، هر چی صدا بود رفت. لذا اگه الان خورده سرفه دارم اینا، کرونا نیست، نترسید. دیروز زور از این مجلس که در اومدن دیگه، دیرو بعد از زور شنبه است، آره دیرو است دیگه، واسه امام رضا سعی کردیم که کم نذاریم، دیگه کم نداشتیم. اینه که صدای خورده الان خش داره و سرفه میکنم، اینها نترسید. این یادگاری 28 سفر. در ادامه این بحث اینو تقدیم کنم خدمتتون، خوب دقت کنید. راهکار عملیاتی برای سرکوب هوای نفس چیست؟ ما چیکار کنیم واقعا منیت از بین بره؟ نقطه مقابل منیت و خودخواهی و خودپسندی و خودبزرگبینی چیست؟ یه مفهومی داریم؟ که این مفهوم هم زیاد کلمه به گوشمون رسیده، هم کم بهش توجه کردیم. مفهوم مهم ادب. هر چقدر انسان‌ها مؤدب‌تر باشند، ناخودآگاه هوای نفسشون بیشتر سرکوب شده. چرا؟ چون هوای نفس و خواهش‌ها و تمایلات نفسانی دستور می‌دهد به تاختن، به حفظ نکردن خطوط قرمز، به حفظ نکردن احترام، و ادب امر می‌کنه به حفظ احترام، به حفظ خطوط قرمز، به حفظ بزرگ کوچیکی، به حفظ روابط اجتماعی. اگر امیرالمومنین فرمود لا میراث کالادب، هیچ پدری هیچ میراثی مثل ادب رو نمیتونه به بچه‌هاش بده. چون اگر کسی در خونه گفت بابایه نمیتونه ارث بده، یعنی چی؟ بابا تو کجا با بچه در ارتباطه؟ در خونه. یعنی این بچه اگه توی خونه ادب رو یاد بگیره، بزرگترین محبتی یه پدر میتونه سه بچه بکنه رو انجام داده. چرا؟ چون این ادب تبری است بر سر هوای نفس، و او که با ادب هوای نفسش را سرکوب کرده است، طبق صحبت امام که جلسه قبل عرض کردم، 90% از مشکلاتش حل شده. چرا؟ چون امام فرمود 90% مشکلات ما از منیت و خودخواهیه. منیت همون هوای نفسه دیگه، فرقی نمی کن. اومد خدمت امام صادق، یا ابن رسول الله من هرچی دعا میکنم دعا مستجاب نمیشه. امام صادق فرمودن که شما چجور دعا میکنی؟ آقا جان میشینم رو به قبله دعا میکنم. نه اینجوری نیست، 6 تا کارو انجام بده دعات مستجاب میشه. تو ذهن شریفتون هم باشه، حاجت بزرگ داشتید 6 تا کارو انجام بده. خیلی ساده هم هست. 1 بسم الله الرحمن الرحیم بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد شکر نعمت خدا کن، الحمدلله رب العالمین. تو مرحله سوم تک تک نعمت‌های خدا رو بشمار. خدایا شکرت من شیعه ام، شکرت سالم ام، شکرت بچه یتی ام، شکرت مؤمن ام. 4 درود بفرست بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعد فرمودن که اقرار کن به گناهانت. خدا من اون کسی هم که این کارو کردم، این کارو کردم. در مرحله آخر فرمود استغفار کن از گناهت، ثم دعا، حالا دعا کن. این بلند شد رفت. یه یار دیگه کنار امام صادق بود، این سوال کرد آقا جان در این مراحل رموزی خوابیده بود که شما فرمودید اینجوری دعا کنه؟ امام فرمودن که لا کنز کل ادب. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، خوب دقت کن. بنده خدا میشینه جلوی خدا دعا میکنه، خیلی ساده معمولی. امام صادق فرمودن داد مستجاب نشد تعجب نکن. چرا؟ بعد اینجوری دعا کنی، اول حمد و ثنا، بعد نعمت ها رو بشماری، بعد درود بفرستی، بعد اقرار گناه کنی، بعد استغفار کنی، تازه اولش هم بسم الله گفتی، حالا سمت دعا. فرق این دوتا چیه؟ وقتی از امام صادق فهمیدن فرقش چیه، فهمید لا کنز کل ادب، هیچ گنجی مثل ادب نیست. تو حالت دوم در خونه خدا مؤدبانه رفته، نه طلبکارانه، نه بی ادبانه. خدا چرا به ما نعمت نمیدی؟ یه جوری با خدا حرف میزنی خدا انگار 20 سال هیچ نعمتی بهت نداده. آدم مؤدب میگه که خدایا خیلی نعمت بهم دادی، شکرت این نعمت دادی، این نعمت دادی، این نعمت دادی، خدا عشقت رو عشق منه، بر پیغمبرت درود میفرستم. بعد خدا تازه من چه نمک به حرومیم، این گناه رو کردم، این گناه رو کردم، این گناه رو کردم، بعد استغفار از همه گناه. میشه لطف کنی این حاجت ما رو بدی؟ این آدم دومیه چیه که خدا بهش جواب میده؟ مؤدبه. امام صادق فرمود ادب داره. یعنی نه تنها از ما ایمان خواستن، ایمان مؤدبانه رو خواستن. یعنی چی؟ یعنی از خدا چیزی خواستیم نصفه پر لیوانو هم ببینیم، نه فقط ناداشته ها و نداشته های خودونو ببینیم. خدا این نه، این که ندارم، این که نه. خدا حالا به تعبیر من ها، خدا خیلی کریم تر از حرفاست، اینجوری نمیگم، اون تعبیر من. خدا میگه نگاه کن یه جوری حرف میزنی انگار ما اصلا 20 سال معلت نذاشتیم. یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخط و اند کل شر، یا من یعتل کثیر بالقلیل، با ما قلیل بردیم در خونه خدا کثیر به ما داد. یا من یعطی من سأله، هر کی ازش خواست بهش داد. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحنن منه و رحمه، خدا تو کسی هستی که یه عده‌ای نه میشناسنت نه ازت خواستن ولی بهشون دادی. این همه بنده‌ای که رو زمینن همه خدا رو میشناسن، همه مسئلت کردن، نه ولی خدا بهشون داده. تحنن منه و رحمه، اسباب رحمتشه، اسباب برکت و کرامتشه. این که هم داخل پرانتز بود هم یه نکته مهم تو بحثمون. داخل پرانتز از این باب، یه وقت خواستیم دعامون مستجاب بشه، مؤدبانه در خونه خدا بریم، به تعبیر امام صادق. نکته تو بحثمون چیه؟ خدا گیر سپیچ داده باید بنده هام مؤدب باشن. چرا؟ چون فرمود بنده من اعدا عدوک نفسک بین جنبک، دشمنترین دشمنت هوای نفسته. وقتی من میگم با ادب باش، شما با ادبت میتونی هوای نفستو سرکوب کنی. حالا آدم تازه دوریاریش میفته و بالوالدین احسانا چرا فورا بعد از لا تشرک بالله اومده؟ فهمود مشرک نشو، به پدر و مادرت هم ادب کن. چرا؟ چون این پدر و مادرت که ادب میکنی، احسان و ادب داری، اون هوای نفست رو سرکوب میکنه، دیگه مشرک به خدا هم نمیشی. یعنی کسی که توی خونه عادت کرده دور از جون جماعته به بی ادبیه به پدر مادرش، به همسرش، به بچه هاش، او باید کم کم خودش رو عادت بده، تنش رو چرب کنه به شرک به خدا. قدیمی های جمله میگفتن، میگفتن شوهر خدای کوچیک زنه، آقا خدا که کوچیک بزرگ نداره. بله این که حالا مزاح و شوخی او بماند، اما از این بابش درسته. خدا یه دوتا خدای کوچولو به نام پدر و مادر تو خونه گذاشته تا ما ادب جلوی خدا رو جلو پدر مادر تمرین کنیم. اومد پیش امام صادق، آقا جان پدرم یه جرمی انجام داده، گویا قتل بوده، تو روایت نیومده، این مستحق اعدامه، حکم اعدامش هم صادر شده، به من گفتن، من که سربازم، بیا حکم اعدام بابات رو اجرا کن. امام صادق فهمیدن که چون مستحق اعدامه گناه نکردی، ولی این کارو نکن، تو پسرشی، تو این کارو نکن، بذار کسی دیگه حکم رو اجرا کن. آقا این دوباره پرسید گناه که نیست؟ امام صادق فهمیدن نه گناه نیست، رفت نادان درجه یک حکم رو اجرا کرد به دست خودش. مدت کوتاهی گذشت، اومدن پیش امام صادق، آقا جان جوون فلانی میشناسی؟ جوون مرگ شد رفت. و زره با یده و علاید، امام صادق دستشون زدن پشت دستشون، گفتن من بهش گفتم حکم اعدام جور نکنم، شرف نکن. بی ادبی جلو بابا، چه بخوایم چه نخوایم، عمر کوتاه میکنه. چه باب دور از جون جمع حاضر و باباهاشون و باباهای جمع، بابا شمر ابن زرجوشنم نباشه، بی احترامی به او، بی ادبی به او جایز ندونستن. چرا؟ آقا چرا رو کلمه بابا حساسه خدا؟ چون میگه بابا رو اینجا ادب داشته باش، هوا نفست رو سرکوب کرده باشی، چون همه این هوای نفسه که بعدن باعث میشه جلو خدا بایستی. رفته بودن دیدن اون عالم بزرگوار، مریض احوال بود طلبه ها، دیدن یه پارچ آبی کنارش و بالاخره آب می نوشه و اینها. یه چند تایشون صبح رفته بودن، چند تاشون دوره بعد از ظهر رفتن، دوباره دیدنش، دیدن اون پارچ آب خالی شده. بعد پرسیدن که آقا آب می خواید براتون؟ تو اونم بیاین. آره که زحمت نیست آب بیارید. آب آوردن و خیلی با ول شروع کرد آب خوردن، فهمیدن تشنه است. یکیشون شوخی کرد با آقا تنها که نبودین تو خونه، میگفتید آب براتون بیارن. این رو، این داستان رو خود من تو کلیپی از آیت الله مجتهدی تهرانی شنیدم. عجیبه ها. برگشت به طلبه ها گفت که صبح تا حالا هی با خودم فکر میکنم که به خانمم بگم آب بیاره، بعد دوره با خودم میگم که حالا چه حجتی دارم که بهش دستور بدم؟ اگه خودش فهمید بیاد آب پاچه آب کنه. من که نمیفهمم یعنی این چی، یعنی کلا نمیفهمم. شما اگه متوجه میشید به من بگید. ادب تا کجا که آدم دستور آب آوردن رو به خانمش که شریکشه و کنارشه و همدمشه و همسرشه نده، این دستور نده، این در این حد بیادبی نکنه. داده تو آب آوردن که احتیاج معمولی یک مرد و یک زنه، بالاخره هر کسی نیاز به آب داره. آتشان مجتهدی رو این حساب تو کتاب آفات و طلابشون بحثی دارن. یه عالمی داریم، تحقیق کنید زندگیش رو، به نام ابن ادریس، از شاگردان بعد از شیخ طوسی بوده. شیخ طوسی که بوده؟ شیخ طوسی یک عالم باسوادی که بهش میگفتن شیخ و اتباعه، کلی تابع و شاگرد و اینها داشته. تا 70 سال بعد از فوت شیخ طوسی هیچ کی به اصطلاح ادعای مرجعیت نکرد، همه میگفتن هرچی شیخ طوسی گفت. تا 70 سال آیت‌الله بروجردی زنده بودن امام رساله ندادن، از دنیا رفتن امام رساله دادن، یعنی احترامش رو تا زنده بودن نگه داشتن. امام از دنیا رفتن 7-8 سال بعدش مراجع، بلکه کمتر، مراجع رساله دادن. یعنی اینقدر به قول امروزی‌ها کاریزمای عجیبی نداشت که مثلا تا 20 سال 30 سال که همه جذب او باشن. ولی شیخ طوسی اون جذبه ای داشته تا 70 سال کسی پشت بعد از اون رساله نداده. خب حالا یکی از افرادی که بعد از او، بعد از موت او شاگردش بوده، یعنی شاگرد با واسطش بوده، ابن ادریس بوده. نوشتن که 37 سال بیشتر عمر نکرد. در کتاب آفات الطلاب آیت الله مجتهد تهرانی میفهمند، خدا رحمتشون کنه، میگن برای اینکه علت فوت و جوان مرگ شدن این علامه رو برید ببینید، برید درس ها، برخی از درس های او رو نگاه کنید. مشهور بوده که خیلی در زبان رعایت احترام علما از جمله شیخ طوسی نمی کرده. مشهور بوده، حالا نه که بد صحبت کنه ها، یعنی باید مثلا درست حسابی با شیخ طوسی گفتن، مثلا آیت الله العظم مثلا فلان، یه خورده بد اسم می برده. نوشتن که عمرش رو خدا کوتاه کرد، 37 ساله بیشتر عمر نکرد. عالمی که باید 100 سال علمش به همه عالم برسه، عمرش رو کوتاه کرد. اینا آثار ادبه. حالا از اینجا به یک نکته میخوام برسم، یک گراه بسیار مهمی به عشق امام رضا خدمتتون عرض کنم. خوب خوب دقت کنید. بالاترین درجه ادب و آخرین مرتبه ادب رضایت است. من از شما راضی باشم یعنی اوج ادب رو به شما دادم. فرمودن جلو خدا ادب داشته باش، یعنی جلو خدا راضی باش، با دل رضایت برو. نوشتن بالاترین نقاط عرفانی اینه که کسی به مقام رضا برسه، یعنی از خدا راضی باشه. یا ایتون نفس المطمئنه ارجی الی ربک راضیتن مرضیه. آدمی باید نفس مطمئنه داشته باشه تا به رضایت از خدا برسه و خدا هم ازش راضی باشه. پس رضایت اینقدر بالاست. و قربون اون آقایی برم که اسمش رو رضا گذاشتن، چون دو وجه براش گفتن. وجه اولش رو بگم، وجه دوم رو متن براتون بخونم. وجه اول که مشهوره، فرمودن که چون مردم ازش راضی بودن، او از مردم راضی بود، دوست و دشمن ازش راضی بودن، چون ولیعهدی رو قبول کرده بود، مقطعی عده ازش راضی شدن، خدا ازش راضی بود، او از خدا راضی بود، درست. اما آیت الله عظما جوادی آملی یه جمله‌ای در مورد امام رضا دارن که من هر بار روش میخونم مو بر تنم سیخ میشه. میگن که میدونی چرا به امام رضا میگن امام رضا؟ چرا؟ میفرماید هیچ موجودی از هیچ موجود دیگری راضی نمیشود مگر به وسادت مقام امام هشتم. هیچ انسانی به هیچ توفیقی دست نمییابد و راضی و خوشحال نمیشود مگر به وسادت مقام رضوان رضا. و هیچ نفس مطمئنه‌ای به مقام راضی و مرضی بار نمییابد مگر به وسادت مقام امام رضا. حالا خوب دقت کنید، اگر کسی، این جمله آیت الله جوادیه، اگر کسی در کارهای جزئی موفق شد و راضی شد، چه بداند چه نداند، به برکت امام رضاست. اگر فرزندی کوشید رضای پدر و مادر را فراهم آورد، چه بداند چه نداند به وساطت مقام امام رضا است. دقت کنید چی شد. میدونید چرا آقای ما که دیروز شهادتش بود رو میگن امام رضا؟ چون آقای ما مسئول مأمور پخش رضایت در همه عالمه. خدا مسئول پخش رضایت در همه عالم رو به امام رضا داده. اگه از همسرت راضی هستی جوون، چه بدونی چه ندونی امام رضا اومده وساطت کرده، این زن و شوهر به هم اومدن. اگر یه پدری از بچهش راضیه، بدونه چه ندونه امام رضا قلباشون از هم راضی کرده. اون طرف از بچهتون ناراضین، یه نفر میتونه راضیتون کنه، اونم امام رضاست. کسی تو این عالم از کسی دیگه نمیتونه راضی بشه مگر امام رضا میونجیگری کنه، رضایت بینشون پخش کنه. اصلا خدای نکرده دون از جون جمع حاضر یه شاکی دارید یه جایی، دادگاهی، پاسگاهی، چیز، این گرهتون دست امام رضاست. امام رضا شما اسمت رضاست، میتونی همه عالم از عالم راضی کنی، میتونی کار ما رو درست کنی، راضی بشی. یه داستان سریع براتون بگم. امام رضا آخر راضی کردنه. محسن حججی مادرش راضی نمیشد بره سوریه. دفعه اولی که ماموریت بهش زدن هیچ جور مادر که راضی نمیشد، نگفت داره میره سوریه. خانومش باردار یک ماهه، کسی هم نمیدونه. میگه با محسن با هم رفتیم خداحافظی پدر مادرش، برگشت گفت من دارم میرم 40 روز ماموریت. نگفت کجا. چه روز ماموریتم، موبایلم همراهم نیست، نگران نشید. فقط دم جا کفشیم بیرون دم در سر کرد کنار گوش باباش، گفت که بابا مامان نفهمه دارم میرم سوریه، خانومم یک ماه بار داره، هواش داشته باشید. همین رفت. تو این مدت کتاب سربلند می نویسه که یه وقت از رانده تانک بود، از تانک پیاده شد، یا نفربر، اشتباه از منه، از نفربر پیاده شد، دید که یه خمپاره خورده توی خاکریز عمل نکرده. رفیقش میگه نشست کنار این خمپاره زارزار گریه کرد. گفت رفیق نگاه کن باید عمل کرده باشه، یه جای کار من گیر داره، نمیدونم چرا شهادتو به من نمیدن. برگشت رفت پیش آیت الله مهدوی اصفهان، آقا جان قضیه اینجوریه. یا آیت الله ناصری، یا آیت الله مهدوی، اشتباه از منه. آقا قضیه اینجوری، بهش گفتن که نگاه کن مامانت راضیه. اون مادرم بهش نگفتم رفتم، اون تا این راضی نشه فایده نداره. برمیگرده خونه میگه خانم مرخصیمو جور میکنم، ماه رمضون سال 94 بیا با هم دیگه با مامان بابا بریم مشهد. باشه. مامانشو، باباشو، خانومشو، بچهشو برمیداره میره مشهد. دهم رمضون وارد مشهد میشن، نیت میکنن 10 روز بمونن. همه ی نیتش چیه؟ امام رضا مادرش رو راضی کنه بره سوریه. میگه که شب 19 رمضون شد، شب قدر، هرچی به مامانم التماس کردم، بابا شب قدره، میخوان شهادت برام بنویسن، امشب راضی باش، برو دنبال کارت، چون من راضی نمیشم نمیشه، نباید بری سوریه. راضی نمیشد، مادره دیگه، حق داره بنده خدا. خانمش تعریف میکنه، میگه شب 21 رمضون شد، یعنی دم اذان شب 21، دم غروب روز 20، دم افطار رفته بودیم حرم، من و مادر شوهرم تو صحنه انقلاب نشسته بودیم رو پنجره فولاد، محسن یه صحنه دیگه ای بود. زنگ هم زد، دم اذان بود، گفت که مامانم پیشته بودم. آره، گوشی بهش بده. گوشی بهش دادم، شروع کرد با مامانش صحبت کردن. مامان دم اذان، دم افطار، دهان روزه، مشهد، تو رو خدا راضی شو، قربونت برم. مامانش گفت نه عزیزم اینقدر اصرار نکن، هیچ جوری راضی نمیشم. بعد مامانش تعریف میکنه، میگه بار دوم دوباره گفت مامان راضی شو، رسیده بود مؤذن به اشهد و ان علی ان ولی الله. یه لحظه اومد تو ذهنم شب شهادت مولا علی، اشهد و ان علی ان ولی الله، تو حرم علی ابن موسی، برو عزیزم فدای دختر علی بشو، خدا از من قبول کنه این قربانی رو. برگشت محسن راضی شدم، برو دیگه بسته، دیگه نگو. فردا صبحش محسن را میفته برمیگرده نجف آباد با زن و بچه‌ش. 14 روز بعد از عید فطر حرکت میکنه طرف سوریه. 40 روز بعدش اسیر میشه. 45 روز بعدش شهید میشه. تموم شد رفت. امام رضا بخواد یکی رو راضی کنه استادشه. جوانترا نوجوانترا بدونن همه زندگی اون هر جا کار رضایت داشتین دست امام رضاست. من یه خواهش از امام رضا دارم. امام رضا شما که استاد راضی کردنید، شما که راضی میتونید بکنید همه رو عالمو از هم، شما که بلدید رضایت کسب کنید، میشه لطف کنید قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی کنید. این آقا از ما راضی بشه عالم ما گلستون. خدا وکیلی این بلای خانمانسوز کرونا حتما ریشه در نارضایتی امام زمان از ما داره. آقا نمیتونیم چه غلطی کردیم ناراضی شدی از ما، ولی امام رضا واسطمون باشه، شما همین از سا از ما راضی بشی قربونت برم. یا مهدی فاطمه، دیشب آخرین شب دیگه عزاداری محرم سوای جلسه خدام کوچیک بود، بچه‌ها گفتم به امام زمان بگیم امام زمان نمیدونیم چه گناهی کردیم که چوبش اینقدر سنگین بود 40 رو از ما گرفتی. آقا جان ما غلط کردیم دیگه، ولی امام رضا بیاد وساطت کنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله. دو ماه نوکری کردیم، چی میخوایم از امام زمان؟ پیشنهاد من اینه آقا جان، چی میشه تو پرونده ما بنویسی عاقبت عمرش ختم به شهادت بشه؟ خدا حفظ کنه حاج آقا پناهیان رو. میفرمود من تو قرارگاه ها مختلف منبر میرفتم، بعضی از بسیجی ها میومدن میگفتن ما کار شهادتمون گیر کرده. گفتم خب چیکار کنم؟ روزه امام رضا بخون، امام رضا رزق شهادتمون رو بدن. تازه فهمیدم که چرا شهادت چه ربطی به امام رضا داره. میدونی چه ربطی امام رضا داره؟ شهادت رو به اونایی میدن که امام زمان ازش راضی باشه. امام رضا استاد راضی کردن امام زمان. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببساط مزجا و اوفلنا الكيل و تصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. يا صاحب الزمان آقا قلبت از من به درد اومده، بمیرم برات، ببخشید آقا، باید تغییر میکردم نکردم، هر روز بدتر از دیروز شدم، باید ادب والدین رعایت میکردم، زبون درازی کردم، ببخش منو. عاشق جعفر ناظری خدا حفظشون کنه، دفعاتون یکی دو هفته گذشته فرمودن توصیه کنید یک دیگر رو به استغفار، بیاین توبه کنیم خدا بلا از سرمون بردار. همه چی قضا داره، فرمودن نماز شب بیدار نشدی فردا صبحش قضا بخون. من اجازه میخوام از همه بزرگوارام، اگه ماه رمضان خوب استغفار نکردم الان قضاشو به جا بیارم. چجور؟
اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترزت على عبادك في الصيام، صل على محمد وآل محمد.
شي ميخا
وارزقني حجام بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. اسم اجومد یه بیت بخونم. آخ گرد حرم دویدم، صفا و مروه دیدم، هیچ کجا برای من کرم و بلا نمی شود. واغفر لی تلک الذنوب العظام فانه لا یغفرها غیرک یا رحمان و یا علام. همه ده مرتبه الهی العظام.